همان مرد تلسم به گردن کلوه کرده بوده و گفته بوده باید هر روز صبح تلسم را ماچ کند و باید به ده برود و عمویش را بیاورد تا یک تلسم هم به عموی کلوه بدهد. همان مرد از کتابی که دستش بوده سه بار برای کلوه قصه خوانده بوده. کلو فقط از یک قصه خوشش آمده بوده، قصه آن پسری که چوپان بوده. آن پسر نی هم می زده. آن پسر دوست پسر پادشاه بوده و یک غول را با تیر و کمان و قلوه سنگ کشته. مرد سیاه پوش دست کلو را گرفته بوده و برده بوده به خانه عیسی. تو یک اتاق بزرگ بزرگ که تاریک هم بوده و کلو وهم برش داشته بوده. اما هرچه کلو دنبال عیسی گشته پیدایش نکرده بوده. آن مرد سیاه پوش عکس صاحب خانه را با او نشان داده بوده. عکس ننه صاحب خانه را هم نشان داده بوده. یک زنی که بچه بغلش بوده و آن زن شبیه گلدوستی زن عموی کلو بوده. کلو خیلی دلش می‌خواست عیسی را پیدا کند. اما وقتی از حرف‌های آن مرد سیاه پوش فهمیده بوده که عیسی چوپان است و دنبال بره‌های گم شده می‌گردد، یقین کرده بوده که عیسی رفته صحرا و حالا کو تا آن زبان بسته‌ها را پیدا کند. صبح زود روز چهارشنبه یوسف از ده برگشت. کی راه افتاده بود که صبح با آن زودی رسیده بود؟ وقتی در می زد حتی به خیال زری نمی رسید که شوهرش باشد. کارت عبور شب را همین آخری ها پس از دوندگی زیاد گرفته بود و چه زود از آن استفاده کرده بود. زری تازه پشه‌بند را بالا زده بود که بیرون بیاید. با پیشواز شوهرش رفت که یک تا پیراهن از مادیان پیاده شد. اما تنها نبود. مرد دیگری با چشمهای بسته روی اسب قزل نشسته بود. چشمهایش را مالید و به مرد نگاه کرد. مرد کت یوسف را روی بدن لختش پوشیده بود. انگار مرد مرده بود، چرا که روی اسب با تناب بسته بودندش. غلام و یوسف کمک کردند و تناب را باز کردند و مرد را آهسته زمین گذاشتند. مرد نمرده بود، چرا که چشمهایش را باز کرد که نگاه کند، اما معلوم بود که نمی بیند. خون روی شقیقه راستش دلمه بسته بود و ریشهاش خاکالود بود. یوسف پرسید حمام گرم است؟ زری جواب داد که نه، ولی گرمش می کنیم. تا غلام مرد را به حمام ببرد، یوسف زخمهایش را سربینه حمام وارسی کرد. زخمها سطحی بود، اما تمام این مدت چشمهای مرد بسته بود. در ایوان پشت عمارت سر صبحانه که نشستند، یوسف توضیح داد سحر که راه افتادیم لب جوی آب دم دروازه زرقان پیدایش کردیم. با یک زیر شلواری و جوراب پاره به پا افتاده بود. اولش خیال کردیم حیوانی چیزی است. چراغ که انداختم دیدم آدم است. پیاده شدم. چه التماس هایی می کرد که به شهر برسانمش. گفت میخواستم بیایم باغ شما، دیگر پاهایم یاری نکرد. همینجا افتادم. گفتم حالا هم با سید محمد برو، ترک اسب می نشاندت و می بردت باغ. حالت که بهتر شد می آوردت شهر. التماس کرد، آی التماس کرد که بیاورمش شهر. گفت خودت خواهی فهمید چقدر لازم است مرا به شهر ببری. گفت اگر شهر رفتنی نیستم همانجا ولش کنم، کسی دیگری به شهر برساندش. من هم که امروز چند نفر مهمان از صبح دعوت کردم، گفتم خب میبرمت شهر. اولش پا به پای من تاخت میکرد. باجگاه که رسیدیم دیگر نمیتوانست حتی دهنه اسب را بگیرد. با تناب بستمش روی اسب. به نظرم یا خیلی خسته است یا خیلی ترسیده. این روزها از اینجور صحنه ها زیاد خواهیم دید. همش از کامیونی حرف میزد که آتش گرفته. شاید شوفر کامیونی چیزی است.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. کلو آمد و دست ارباب را بوسید. به نظر می آمد که هنوز پاهایش نا ندارد و زری می اندیشید نکند بیفتد. یوسف دستی ناآشنا و شتاب زده به سرش کشید و زری توضیح داد: این کلو است، از دست اسرائیل گریخته. کلو که رفت، یوسف گفت: واقعا اول نشناختمش، چقدر تکیده شده. حدس می زدم که این بچه هم تب محرقه بگیرد. قاصد خبر آورد که تمام خانوادش گرفتن. تو راست می گفتی زری، چوپان من هم تیفوس داشته. تیفوس تمام دهات آن حوالی را گرفته، در این هوای گرم. قاصد می گفت انگار مردم ده را گذاشتند و رفتن، اما نرفتن. به هر خانه‌ای که سر می زنی می بینی رخت خوابها پهن است و اهل ده خوابیدن. با همه کاری که دارم باید دوا و دکتر برایشان تهیه کنم. اما خانم گفت: مشکل می بینم دکتر پیدا کنی. یوسف گفت: یکی از شاگردهای دکتر عبدالله خان را می فرستم. و رو بزری گفت: پاشو جانم، بچه ها را بیدار کن، میخواهم ببینمشان. روزنامه های این دو هفته را هم بیاور بخوانم. زری بلند شد تا برود و یوسف افزود: زری، امروز چند تا مهمان داریم، وقتی آمدن نگذار هیچ کس مزاحم من بشود. بگو در باغ را هم باز بگذارند، با ماشین میآیند. از آبدارخانه که میگذشت با غلام برخورد که یک بشقاب پسته و فندق تازه دستش بود. انگار با پوسته سبز پسته ها سرخاب مالیده بودن و فندق های تازه شبیه گل های مصنوعی بودن که از برگ های ریزه بریده شده باشند. غلام گفت: تو خورجین مادیان بود. زری از همان نظر اول دانسته بود که یوسف دل مشغول است، وگرنه محال بود از ده بیاید و نوبری برای زنش نیاورد. نوبری که وقتی با دست خودش به او میداد، انگار همه ده را با عطرها و خرمنها و چشمه های عاشقان و باغستانهایش به او بخشیده. دلش پر می زد که شوهرش از او بخواهد چیزی بگوید تا او آن همه حرف را که ذخیره کرده بود بزند. متوجه شد که یوسف قسمت های از روزنامه را می چیند و کنار می گذارد. می دانست به هر جهت چشمش به خبر تقویت پادگان آباده و سمیرم خواهد افتاد و خدا کند آن وقت توضیحی بخواهد. یوسف آن خبر را دید و برید و کنار گذاشت و توضیحی هم نخواست. به دستور یوسف غلام مینا و مرجان را بر ترک مادیان نشانید و خودش هم پشتشان سوار شد و با خسرو سوار بر سحر به گردش رفتند. یوسف اصرار داشت کلو را هم ببرند، اما خسرو نمیخواست دو ترکه سوار سحر بشوند و کلو هم نا نداشت پیاده برود. بنا شد برود در طویله جای غلام بخوابد و تا صدایش نزنند از طویله در نیاید. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و بخش خبری این ساعت از رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به سفر اخیر رئیس بانک مرکزی ایران به افغانستان گفت که این سفر با هدف تقویت همکاری های اقتصادی دو کشور انجام شد و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. اسماعیل بقایی افسود سفر رئیس بانک مرکزی ایران به افغانستان مهم بود و پیش از این سفر گفتگوهای گسترده‌ای میان حوزه دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران و طرف‌های افغانستانی انجام شده بود. وی با تاکید بر این که رابطه دو کشور همسایه با مرزهای طولانی اهمیت بالایی دارد اظهار کرد. در دیدارهای رئیس کل بانک مرکزی ایران در افغانستان، پیشنهادهایی برای تقویت رفت آمد مرزی، ایجاد بازارچه‌های مرزی و تسهیل روند گمرکی مطرح شده که این موضوعات با دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران هماهنگی کامل دارد. محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران که اخیراً به افغانستان سفر کرده، با نور احمد آقا رئیس بانک مرکزی این کشور در کابل دیدار کرد. در این دیدار که با حضور غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی برگزار شد، طرف‌ها درباره موضوعات مرتبط با همکاری‌های بانکی و مالی میان دو کشور گفتگو کردند. در این نشست روند فعالیت‌های مشترک میان بانکی بین ایران و افغانستان و سازوکارهای مرتبط با مراودات بانکی، تسهیل مبادلات مالی رسمی و کاهش وابستگی به مسیرهای غیر رسمی و پر ریسک بررسی شد. مقامات بخش زراعت ایران در سفر به هرات از حضور مستقیم متخصصان ایرانی حوزه زراعت در مزارع این ولایت در آینده نزدیک خبر دادند. گروهی از مقامات بخش زراعی و اتاق بازرگانی ایران و افغانستان که به هرات سفر کردند، در دیدار با مسئولان زراعی این ولایت بر آمادگی ایران برای توسعه همکاری‌ها در حوزه کشاورزی و انتقال دانش تخصصی تاکید کردند. در این نشست شجاعی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زراعتی ایران گفت: ما در کنار سرمایه گذاری و برنامه های آموزشی کشت محصولات چون چغندر، پنبه و جواری را در افغانستان عملی می کنیم و متخصصان ما به صورت مستقیم در مزارع کار خواهند کرد. همچنین مسئول روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان از آمادگی برای آموزش و تبادل تجربیات بین کشاورزان دو کشور خبر داد. رادمان قیامتی افسود قدم‌های اساسی در بخش زراعت و باغداری مشترک برداشته شده و به‌زودی شاهد اجرای شدن ده‌ها طرح در این زمینه خواهیم بود. رئیس امور زراعتی ولایت هرات نیز در این دیدار گفت این همکاری در زمان درستی اتفاق افتاده است. بشیر احمد احمدی افسود هرات ظرفیت بسیاری در زراعت دارد و باید از این فرصت برای توسعه پایدار استفاده شود. همچنین دیگر فعالان بخش زراعی در ولایت هرات در این دیدار نیازهای این بخش را برای طرف ایرانی تشریح و بر آمادگی کامل خود برای همکاری‌های متقابل تاکید کردند. وزیر داخلی آلمان از مذاکرات مقامات برلین با حکومت طالبان برای بازگرداندن افغان‌های محکوم به جرایم کیفری خبر داد. الکساندر دوبرنیت افزود که روند شناسایی افراد مورد نظر از طریق تبادل داده میان دولت آلمان و نمایندگان سفارت افغانستان در برلین انجام می شود و برلین قصد دارد اخراج ها را منظم تر کند. او تاکید کرد احتمال بازگرداندن زنان نیز منتفی نیست و قوانین آلمان در زمینه اخراج میان زن و مرد تفاوت قائل نمی شود. هرچند تا کنون تنها مردان اخراج شدند، اما اولویت با افراد محکوم به جرایم کیفری و اشخاص خطرآفرین است. وزیر داخلی آلمان هر گونه معامله سیاسی با حکومت طالبان را رد و اظهار کرد. برداشت برلین این است که مقام‌های افغانستان می‌خواهند نشان دهند آماده پذیرش مسئولیت هستند. آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت چندین بار مهاجران افغانستانی محکوم به جرایم کیفری را اخراج کرده است. در جولای 2025 81 مرد افغان و در آگوست 2024 28 نفر دیگر به کابل بازگردانده شدند. حکومت طالبان این روند را تایید کرده است. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که سیاست توقف پذیرش درخواست‌های پناهندگی در دولت وی بدون محدودیت زمانی ادامه دارد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در تیاره اختصاصی خود تاکید کرد آن افراد یعنی پناهندگان را نمی‌خواهیم. او همچنین از برنامه خود برای مهاجرت معکوس خبر داد و افزود افرادی که نباید اینجا باشند اخراج خواهند شد. ترامپ تاکید کرد تعلیق رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی طولانی مدت و بدون محدودیت خواهد بود. پس از تیراندازی یک شهروند افغانستانی به دو نیروی گارد امنیت ملی در واشنگتن، دولت ترامپ صدور ویزا برای اتباع افغانستانی را متوقف کرد و دستور داد که گرین کارت‌های مهاجران از 19 کشور بازبینی شود. همچنین اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا تصمیم گیری در مورد تمام پرونده‌های درخواست پناهندگی را متوقف کرد. وزیر داخلی پاکستان هشدار داد بازگشت مهاجران افغانستانی به صورت غیرقانونی با بازداشت و مجازات همراه خواهد بود. محسن نقوی افسود افغانها زمانی مهمان این کشور بودند اما اکنون باید به افغانستان بازگردند و روند بازگرداندن آنان بدون استثنا در سراسر کشور دنبال می شود. او تاکید کرد هیچ ایالتی حق ندارد سیاست مستقل امنیتی در پیش گیرد و برنامه فدرال برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی در تمامی مناطق اجرا می شود. وزیر داخلی پاکستان ادعا کرد که در همه حملات اخیر تروریستی در پاکستان مهاجمان اتباع افغانستانی بودند و چنین وضعیتی دیگر قابل تحمل نیست. نقوی همچنین مدعی شد که دولت اسلام‌آباد به خوبی می‌داند چه کسانی پشت حوادث امنیتی پاکستان هستند. اظهارات وزیر داخلی پاکستان در حالی است که دولت این کشور تمامی اردوگاه‌های مهاجران افغانستانی را غیرقانونی اعلام کرده است. این در حالی است که تحریک طالبان پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که فعالیت‌های این گروه تنها محدود به خاک پاکستان است و از افغانستان هیچ عملیاتی انجام نمی‌دهد. تحریک طالبان پاکستان با انتشار بیانیه بار دیگر تاکید کردند که فعالیت‌های این گروه تنها محدود به خاک پاکستان است و هیچ عملیات یا فعالیتی از داخل افغانستان صورت نمی‌گیرد. سرکرده جناح جماعت الاحرار وابسته به تحریک طالبان پاکستان در بیانیه اعلام کرد جنگجویان این گروه در داخل پاکستان حضور دارند و هیچ حمایتی از کشورهای دشمن پاکستان به ویژه هند دریافت نمی کنند. عمر خراسانی همچنین ادعا کرد تحریک طالبان پاکستان هیچ دستور کار خارجی ندارد و اهدافش محدود به اجرای 100% شریعت در پاکستان است. سرکرده جناح جماعت الاحرار همچنین در بخشی از اظهارات خود خطاب به طالبان و مردم افغانستان از تشکیل نظام اسلامی در افغانستان تمجید کرد. نورولی محسود سرکرده تحریک طالبان پاکستانی است به تازگی در بیانیه اعلام کرده است که دستور کار تحریک طالبان محدود به خاک پاکستان است و شریعت را در هر منطقه از پاکستان که تحت کنترل آنها باشد اجرا می‌کند. این در حالی است که دولت اسلام آباد همواره درباره حضور گروه تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان هشدار می‌دهد و طالبان را به حمایت از این گروه متهم می‌کند، ادعایی که طالبان همواره آن را رد کرده است. سفیر اسلوونی در سازمان ملل که کشورش ریاست دورایی شورای امنیت را در ماه دسامبر 2025 بر عهده گرفت اعلام کرد که به زودی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل درباره ایران و قطعنامه 2231 گزارشی به این شورا ارائه می کند. ساموئل ژبوگار سفیر و نماینده دائم اسلوونی در سازمان ملل متحد گفت شورای امنیت 13 دسامبر یا 22 قوس گزارش سرمنشی سازمان ملل را در خصوص قطعنامه 2231 درباره ایران دریافت خواهد کرد. رئیس دورایی شورای امنیت در سازمان ملل اضافه کرد ما صبح دوشنبه به وقت محلی در این خصوص گفتگوهایی را با سفرا داشتیم. تعدادی معتقدند که قطعنامه 2231 دیگر وجود ندارد و برخی دیگر معتقدند که گزارش در حال تهیه است و بنابراین نشستی درباره آن گزارش باید برگزار شود. این در حالی است که هنوز شورای امنیت درباره تشکیل نشستی در این باره تصمیمی نگرفته است. قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره برجام 18 اکتبر 2025 یا 25 ماه میزان 1404 به پایان رسید و در حالی که ایران، روسیه و چین پایان رسمی این قطعنامه را به معنای خروج پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت می‌دانند، سه کشور اروپایی و آمریکا با تکیه بر تفسیر خود از مفاد برجام مدعی احیای تحریم‌های سازمان ملل پس از رأی شورای امنیت برای فعالسازی اسنپ‌بک هستند. رئیس جمهوری ونزوئلا گفت مردم این کشور در 22 هفته گذشته با یکی از شدیدترین اشکال تجاوز در تاریخ خود مواجه بودند، اما ونزوئلا کشور شکست ناپذیر است و تسلیم نخواهد شد. نیکولاس مادورو در مراسم سوگند فرماندهان مجامع مردمی بولیواری در کاراکاس تاکید کرد اکنون وحدت ملی در ونزوئلا در بالاترین سطح خود قرار دارد و همه جریان‌های سیاسی این کشور تهدیدهای نظامی و امپریالیستی را محکوم کردند. رئیس جمهوری ونزوئلا اظهار کرد کشورش صلحی را می‌خواهد که بر پایه حاکمیت، برابری و آزادی باشد. مستعمره هرگز، بردگی هرگز، آزادی و جمهوری همیشه. مادورو با اشاره به تنش‌آفرینی‌های اخیر آمریکا علیه ونزوئلا تصریح کرد. آنها حتی به اندازه 1 سانتی‌متر هم نتوانستند ما را با تروریسم روانی از مسیر ساختن یک میهن قدرتمند منحرف کنند. تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس تحت تأثیر استقرار نظامیان ایالات متحده در کارائیب به طور فزاینده در حال تشدید است و به گفته مادورو همتای آمریکایی وی با ادعای جنگ علیه مواد مخدر این کشور آمریکای جنوبی را با بزرگترین تهدید قاره‌ای یک قرن اخیر مواجه کرده و با تازگی از احتمال حمله زمینی به ونزوئلا خبر داده است. همزمان با شدت گرفتن تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس و گمانه‌زنی‌ها مبنی بر حمله نظامی آمریکا و ونزوئلا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که حریم هوایی ونزوئلا و مناطق پیرامون آن باید به طور کامل بسته تلقی شود. آمریکا همچنین بدون هیچ مدرکی در 24 نوامبر یا 3 قوس کارتر دلوس سیویلیس یک گروه ادعایی را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی و تحریم‌های را علیه آن اعمال کرد. گروهی که واشنگتن مدعی است نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و تعدادی از مقامات ارشد این کشور آن را هدایت می‌کند. با این حال ونزوئلا وجود چنین کارتلی را دروغی مضحک و بهانه برای مداخله غیرقانونی در امور داخلی خود اعلام کرد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع انفجارهای پیاپی در چندین ترانسفورماتور و قطع برق گسترده در شهر نتانیا خبر دادند، حادثه‌ای که ساعت‌ها خاموشی به همراه داشت و موجب ترس و نگرانی شدید ساکنان شد. خطای ولتاژ بالا باعث انفجار چندین ترانسفورماتور در نتانیا شد و این شهر با خاموشی گسترده و طولانی مدت مواجه گردید. این حادثه موجب ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان شد. یکی از شاهدان در شبکه‌های اجتماعی نوشت انفجارها به قدری شدید بود که همه تصور کردند حمله موشکی صورت گرفته است. یکی دیگر از شاهدان نوشت واقعا ترسناک بود. ما مثل کشورهای ما قبل تاریخ زندگی میکنیم. چرا شرکت برق از پاسخ دادن درباره علت آن طفره میرود؟ منابع خبری عبری از وقوع عملیات زیرگیری علیه نیروهای رژیم صهیونیستی در نزدیکی شهر حلهول در شمال الخلیل خبر دادند که طی آن یک عسکر زن ارتش اشغالگر زخمی شد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که شامگاه روز دوشنبه یک موتر فلسطینی در نزدیکی شهر حلهول واقع در شمال الخلیل عملیاتی زیرگیری علیه نیروهای اشغالگر انجام داد. به گفته منابع عبری در این حادثه یک عسکر زن ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شده است. این منابع همچنین اعلام کردند که موتر فلسطینی پس از اجرای عملیات از محل دور شده و نیروهای اشغالگر در حال جستجو برای یافتن عاملان این اقدام هستند. و آمریکا قصد دارد حضور فعالتری در بوسنی و هرزگوین از جمله در زمینه انرژی ایفا کند. مارک فلیمینگ مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه وارد پایتخت بوسنی و هرزگوین شد، موضوعی که نشان می‌دهد واشنگتن قصد دارد نقش فعالتری در روندهای سیاسی، اقتصادی و انرژی این کشور ایفا کند. هدف این سفر دیدار با رهبران سیاسی و شرکت در نشست هیئت اجرایی شورای اجرایی صلح اعلام شده است، نشستی که از مهمترین سازوکارهای نظارت بر اجرایی ساختار سیاسی پس از جنگ در بوسنی محسوب می شود و قرار است در دوم و سوم ماه جاری برگزار شود. سفارت آمریکا همچنین اعلام کرده که گفتگوهای فلیمینگ در چند محور اصلی از جمله تقویت همکاری سیاسی داخلی، حمایت از اصلاحات اقتصادی، پیشبرد امنیت انرژی و کاهش وابستگی کشور به مسیرهای محدود واردات گاز متمرکز خواهد بود. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. ساعت 12:00 ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا کند لحظات و ساعات امروز سه‌شنبه برای شما عزیزان به خوبی خوشی سپری شده باشد. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما سروران گرامی می شود به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر به قلمرو وسیع هزارستان یا غرجستان افغانستان داریم. گفتن از مردمانی که تهیدست و سخت کوشند، پرصلابت همانند طبیعت سرسخت هزارستان و دلکلان همانند طبیعت با سخاوت هزارستان. لطفاً با ما باشید.
بچه یه نداریم، از دکتر دوا نخ دوا اردم، از دکتر مهران بیچاره از کلینیک مار دیده، بچه تست پیش کاری نکدم که مو غوره تک میزم سیزو قد میشه، دست زندم و اینتر غوره تک میزم سیزو قد میشه، آتای سیزو قد میشه، اونو پیش کاری تستن پایم پایایم درد،
از خاطر پایایم
درد نبچه او دی پایایم درد
نبچه بچه
بچه کیشی سو بالسر نمیتینم گو گو موشم، اگر انتر که سوچکی سن انتر قوغل دیمو سیزه بچه قوغل دیمو سا پایایم، از دوخ بچه جان اون درخم کشتر که منو پایخ دراز میکندم درام کن پایخ دراز میکندم، این یک پایخ دراز میکندم یک پایخ قد میکندم، این گندم درام کندم پیشلا مات پیشی لخشا گزم را آفتم دیگه، اونو تو بچه پایایم قدر ما رزیت کده اتایی، از من پیپار سوال که ما مگیم پیشکاریت ما خلاصی نره، او تو پیچکاری کتم بچه او تو پیچکاری کتم الال 800 روپی را بخیر پیچکاری دکتر مهران اردم، از دکتر دواد این نقصه دیده از دوخانه لطیف اردم، این دوخانه دکان اردم هاته از دوخانه اردم، دکتر مهران من نقصه دیده اون مر بچه اون رو اردم تیسه گزمستم غوره خلاشنه بچه که ما از دکتر پیچکاری را دادیس خوب بچه میخ کنم که سیزو داشت قد میشه نه سیزو قد میشه تا آره بچه ارال غورم خلاشیده
چکت قدر کار نیدی کنم
آه بچه نه کار نیدی که نفر نیا بچه که نفر نیا بچه
سفر و چکر را میشنوید. ما چندین برنامه درباره هزارستان افغانستان به شما تقدیم کرده ایم. سپاس که رفیق دقیق برنامه هستید. در فرصت‌های گذشته گذرا یاد کردیم از لباس‌های هزارگی. خانم ماهگل از پنجاب ولایت بامیان نوشته هر قومیت در افغانستان با لباس منحصر به فرد قابل تمایز است و هزاره ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. لباس های رنگارنگ و دلشاد که نشان است سرزندگی و حیات در ایشان دارد. بله دقیقا همین طور است. و حالا که صحبت از لباس های هزارگی پیش آمد، نقل قولی از دکتر حفیظ شریعتی داشته باشیم که میگوید پوشاک زنان هزاره بسیار زیبا و جالب توجه است. این لباس ها عبارتند از دامن چیندار که با تنبان یا زیر جامه همراه است. تنبان های زیری از پارچه های ارزان مانند چیت گلدار و دامن های رویی از پارچه های بهتر مانند مخمل یا زری و تورند و در پایین حاشیه یا تزئین دارند. پیراهن زنان تا ساق پا یقه بسته و آستین بلند است و در دو طرف پهلو رو به پایین چاک دارد که روی دامنها قرار می گیرد. برخی از این لباسها چاک ندارند و به صورت گل دایره‌ای ساخته می شوند. اگر پیراهن از جنس ساده و گلدار نباشد، پیش سینه را پولک دوزی هم می کنند. چهره همیشه گشاده هزاره ها از آنها میزبانان صمیمی هم ساخته و وقتی در مناطقشان بروید از نزدیک این حس قوی مهمان نوازی را خواهید دید، حتی اگر بضاعت اندکی برای پذیرایی داشته باشند.
زمینار کیش کدی یا نه؟
آبش های زمین سرسالر باشه یکس کم اکشیش خاکشدم یکس کم اکشیه گندم کشیدم اینی جویش خوش کن اینی جویش اینی جویش
اون خود کیش نی؟
خودم کیش نی دیگه کیش نه تای مجبور خودم کیش نه تای اوه خاک نزام بعد نکشی سخل بوخ ریا باشه سخل بوخ ریا تای یو خوش کاو خوش کاو خوش کاو باشه
مثال تود موده داشتین؟
آبش های تود نداشت
تود خوش
آبش های نه تود نداشت
این طرف ها بسیم درست
نه اینجا تود نه سنگ ماشا سنگ ماشا آتر ساد برو امجا خس میره بخش دوزا امجا خس میگری آده گوشن تود چیز بدرد مختن دوید نمیلا دن دوید نمیلا با خدای نه تای دن دو درد نبار چای با خدای نه آره اید بدرد آتر
قدید تیدین؟
آتر تازه کشتو مره قدید تونیم غرود تو شو بیش ما بخشید فخطا کنو
خب بخشید دفتر قدید ملی
نه آو بچه او نه قدید بار نه او چیز خلبا درد مخرا او مریض میشه او قدید گنده او نه قدید گنده مخریا بچه او قدید دور از مخو دور او شکر دو دور های آباد مایا او قدید نه مخرا وطای
نه
مخرا نه بچه قدید دو گوشت تازه خورده از سرلیا دیده ات گوشت تازه او طرف قدر گوشت ترمانه که نه انگر نه بچه مو نه خبر بارش بالکش بارش مبارید بارش دست از مخ خدا قلشیگ ده تای اون نقص اون نقص کمک بارش ده اونو آوش راف اونو تا بچه شیری خواه بارین دیگه شاو بیشی خانه از مو آتای ما مو دو گوشت بخشش بختانم امو گوشتینیم غروت خیر قدید نشته بختانم شاو بیشین بخرین
تشکر
آده شبا خدا قطی بارین
اگه موریم نواخت میشه خواه خانه مورید
خواه
تشکر
دم من آدیت شنه زن بشی شاو
نه زنده باش
آی واچه شیری یعنی قطارکو گفت بخواه
سفر و چکر و همراهی خوب شما شنوندگان نازنین. بانو مهرنسا از دایکندی نوشته در حقیقت لباس محلی و سنتی در هزارستان نمادی از فرهنگ و آداب و رسوم مردم آن است و نوع دخت این لباس ها و رنگ های بکار رفته در این پوشش ها منحصر به فرد و بی نظیرند. لباس زنان و دختران هزاره از هم متفاوت است. زنانی که سن و سالی از آنها گذشته همان لباس‌های قدیمی که عبارتند از یک چادر، قدیفه، واسکت، پیراهن بلند و گشاد، شلوار بلند و گشاد، دستمالی که به دور سر می‌بندند، دختران جوان هم مانند پسران جوان لباسهای مد روز را می پوشند و به ندرت دختران لباسهای زنان را به تن می کنند. امروزه برخی از آنان مانتو و شلوار می پوشند.
با سفر و چکر همراه شد.
خدمت شما جناب آقای نجا و همکارانتون در رادیو دری سلام و عرض ارادت دارم.
چیز جدید زیرا میاموزیم واقعا برای ما چیز خوبی دارم.
ممنونم یک بنی ازتون ممنونم. خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم. انشالله که همیشه تو زندگیتون موفق باشید.
بعد از شما و از دست هم دستاران برنامه تشکر میکنم و به هم نگیمون به نواسیت میگم بگه
برادرا دوستا امی اولتونیم دوزدائیم امی چیز که ماری منخشه آتای جان سلام بخشه بخیش اینم آتای جان هر کس که ما را دوست داره دوستارانیم سلام هر کس که ما را یاد مونه یادگارانیم سلام این میخصه گفت بچه
سلامت باش مادر جان
سلامت باشه جان
دیگه که ما یاد نداره ما تایی شیری اما دوستاییم برادراییم کسایی که ماری منخشه کسایی که ماری منخشه که نمنخشه
نکلگه منخشه
آره بچه شیری
خدا حافظ موجه
ماری دیگه الله دم منادیت ببر خانه چای بخار
تشکر سلامت باشه ببر
خانه چای بخار شاو بشی
زنده
باشی
عزیزان همسفر با برنامه سفر و چکر از رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم. ایرانیان زیادی علاقمند سفر به افغانستانند، هم به دلیل حضور انبوه مهاجران و علقه‌ای که بینشان ایجاد شده و هم به دلیل زیبایی‌های گردشگری افغانستان و هزارستان و هزاره ها هم سهم بالایی در این باره دارند. شنونده ایرانی ما بهروز خان از تهران ویدئوی برای ما فرستاده که صحنه ای از موسیقی نوازی یک هنرمند دنبور نواز هزاره را در متروی تهران نشان می دهد که با استقبال مسافران ایرانی و مهاجر مواجه شده. کاش می شد که تصویر را ببینید، اما خب رادیو هست و صدایش را تقدیمتان می کنیم. هزارجات در ارتفاعات مرکزی افغانستان در میان کوههای بابا و انتهای غربی هندوکش قرار دارد. مرزهای آن از لحاظ تاریخی نامشخص و در حال تغییر بوده است، اما مرزهای فیزیکی آن تقریبا با حوزه بامیان در شمال، سرچشمه رودخانه ایرمند در جنوب، فیروزکوه در غرب و گذرگاه اونی در شرق مشخص شده است. این منطقه از کوههای سفیدکوه و سیاکوه شرقی تا غربی گسترش دارد، جایی که بلندترین قله ها بین 4600 متر و 5200 متر قرار دارند. هر دو طرف محدوده کوه بابا شامل دره های سرسبز می باشد. در قسمت شمال شرقی هزارجات بامیان باستان واقع شده که مرکز بودیزم و کاروانسرای کلیدی در جاده ابریشم بوده است. این شهر در ارتفاع 2300 متری واقع شده و توسط هندوکش در شمال و کوه بابا در جنوب احاطه گردیده است. تا هزارجات منطقه کوهستانی است و شامل یک سلسله گردنه‌های کوهستانی در امتداد لبه شرقی خود است. معروف‌ترین آنها گذرگاه سالنگ است که 6 ماه در سال توسط برف مسدود است. دیگری گذرگاه شبر با ارتفاع کمتر است که فقط 2 ماه در سال مسدود می‌باشد. بامیان سردترین بخش منطقه با زمستان‌های شدید و طولانی است. هزارجات سرچشمه معروف‌ترین رودها هم هست. دریای کابل از شرق آن، گذرگاه اونی سرچشمه می‌گیرد، ارغنداب از جنوب آن در منطقه سنگ ماشه سرچشمه می‌گیرد، هیرمند از شمال شرقی آن در غربند سرچشمه می‌گیرد، هریرود از غرب آن به لعل و سرجنگل حرکت می‌کند، مرغاب از شمال غربی آن سرچشمه می‌گیرد و بلخاب و قندوز از مرکز آن سرچشمه می‌گیرد. هزارجات در ماه‌های بهار و تابستان برخی از سرسبزترین مراتع را در افغانستان دارد. دریاچه‌های طبیعی، دره‌های سرسبز و غارهای بامیان از مناطق دیدنی آن به شمار می‌رود.
پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، چشمم هزاره باشد ازبک همه توانم، چشمم هزاره باشد ازبک همه توانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم. از مشرقی تا خاکم، از قندهار جسمم، روحم مزار باشد از پکتیا روانم، بازوی من شمالی است تخار تاج فرقم، هم مردم هراتم چون خون در رگانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، چشمم هزاره باشد ازبک همه توانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم. پشه‌ای و بلوچی شیرینی کلامم، ترکمنم و شغنانی عاشق نورستانم، رنگ و نژاد و فرقه در بین ما نباشد، یک ملت موائن این فخر در جهانم.
شنونده های گرامی، بسیار تشکر از همراهیتان با ما در سفرهایی که به هزارستان افغانستان داشتیم. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمد.
بیا بیا بچه، این پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این بر چیست پیسه بچه؟
بگی پیسه رو صدقه بدی بچه.
بچه شم بتن ماما.
خدایا شکرت بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
شما شنندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری. صفر 93 794 71 74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. از زمان پخش برنامه لاله های غریب رسیدیم که طبق روال هر هفته به مدت 20 دقیقه پیشکش شما شنندای عزیز می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما دوستان شنونده میکنیم مثل هفته های گذشته. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. خب این هفته هم میخواییم که با معرفی یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس بپردازیم. میدونید که رژیم بعثی عراق 8 سال جنگ را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد و در این جنگ 8 ساله بخشی از مردم افغانستان در این جنگ حضور داشتند و به جانفشانی ها پرداختند که تعدادی از این رزمندگان هم به شهادت رسیدن. ما در برنامه لاله های غریب با معرفی شهدای افغانستانی که در دفاع مقدس در جنگ 8 ساله تحمیلی رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند میپردازیم. این هفته میخواییم با معرفی جوانی از ولایت میدان وردک بپردازیم که نهایتا هم در گلزار شهدای شهر قم با خاک سپرده میشه. شهید محمد زهیر ناصری شهیدی است که در برنامه این هفته لاله‌های غریب با معرفی این شهید بزرگوار خواهیم پرداخت. خب مثل هفته های گذشته باز هم وامدار مرحوم محمد سرور رجایی نویسنده محقق و پژوهشگر افغانستانی هستیم که در این حوزه سالهای زیادی را مشغول بودند و کارهای بسیار بزرگی را در حوزه معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس انجام دادند و همینطور در زمینه همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان. شما دوستان حتما میدونید که متاسفانه ویروس منحوس کرونا مرحوم محمد سرور رجایی را از ما گرفت. خب دعوت میکنم شما عزیزان شنونده را که بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در معرفی شهید محمد ظهیر ناصری.
هم شهید افغانستانی را خدمت شما معرفی خواهم کرد، شهیدی که در 29 ماه حوت سال 1360 آسمانی شد و به شهادت رسید. نام این شهید محمد ظهیر ناصری است. محمد ظهیر ناصری در سال 1359 از یکی از روستاهای دوردست ولایت مرکزی میدان مهاجرت میکند به ایران. با توجه به علاقمندی خاصی که برای جبهه و جنگ داشته است و شنیدن این که حضرت امام دستور داده است که هر کس بتواند در هر جایی از اسلام دفاع بکند ایران افغانستان ندارد، مستقیم به شهر قم میرود و بعد از این که مدتی در شهر قم زندگی میکند با آشنایی به دفاتر جهادی و معرفیشان از طرف احزاب جهادی به یک از پادگانهای آموزشی آموزش نظامی میبیند. محمد ظهیر ناصری 23 سال داشت که از قم به جبهه غرب اعزام میشود و در جبهه مهران در عملیاتی به شهادت میرسد. در پرونده شهید ناصری شهادتش را بسیار مظلومانه نوشته است. چون این می نویسد که شهید ناصری وقتی که از عملیات خونساسازی میدان مین بر می گشتند با یکی از مینها در سنگر برخورد می کند. این حادثه باعث می شود که سر این شهید و بخشی از دست و پای این شهید قطع شود. شهید ناصری با چنین فداکاری در نبرد حق علیه باطل برادری دو ملت ایران افغانستان را به اثبات می‌رساند و بدون اینکه تفاوت در بین جبهه جهادی افغانستان قائل شود و در بین جبهه جهادی ایران قائل شود، فقط به خاطر دفاع از حق، فقط به خاطر دفاع از اسلام به جبهه ایران عزیمت می کند و مثل ده ها شهید دیگر مظلومانه به شهادت می رسد. مزار این شهید در گلزار شهدای شیخان قم هستند.
خب بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. معرفی بسیار بسیار مختصری بود از شهید محمد ظهیر ناصری، این که از کدام نقطه افغانستان با جمهوری اسلامی ایران عزیمت می‌کند، دلیل این عزیمت چی هست که شما متوجه شدید مثل اکثر شهدایی که معرفی کردیم در واقع اون مرزهای اعتقادی هست که باعث میشه شهدایی مثل شهید محمد ظهیر ناصری خانه و کاشانه خودشان را ترک بکنن، خاک خودشان، کشور خودشان را ترک بکنن و در کشور دیگه‌ای مشغول نبرد باشن، نبردی که بین جبهه حق و جبهه باطل در جریان هست. در نهایت هم خب در صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی شنیدید که این شهید بزرگوار در سال 1360 به شهادت میرسه و در قم به خاک سپرده میشه و مزارش در شهر قم هست. اما